قصه شب.
کمپ شماره 12، نویسنده علی خاکبازان، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، رامین پور ایمان، کرامت رودساز. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
من جلالم، یکی از آزاده‌های جنگ تحمیلی. 5 سال از 8 سال دفاع مقدس رو در اسارتگاه های عراق گذروندم و هر چند ماه یک بار از کمپی به کمپ دیگه می رفتم. از میان اینها کمپ شماره 12 از همه بدتر و سختگیرتر بود و اسرا در اون وضع به مراتب بدتری داشتند. حدود 1 ماه از اومدنم به اونجا گذشته بود که این اتفاق افتاد. هفته اول که اینجا اومدم از صبح تا شب زیر فشار بازجویی بودم. بسیا انقدر شلاق به کف پام زدند که حتی بعد از 1 ماه هم نمیتونستم راه برم. شست پای راستم شکست و هنوزم لنگ میزنم. کمپ شماره 12 نزدیک بصره است. با چشمای بسته به اینجا آورده شدم. هیچ جایی رو نمیتونستم ببینم. حتی وقت پیاده شدن از ماشینم چشمامو باز نکردن و همین شد که با سر اومدم زمین و بعضیا فقط میخندیدن. جنرال سعد عبدالعزیز تکریتی فرمانده اینجاست. اگه با صدام فامیل نباشه، همشهریش که هست. گفته میشه که هیچ کسی نتونسته از اینجا فرار کنه. دور تا دورش تا چند کیلومتر مین گذاشته شده. خدا میدونه راستی یا دروغ، اما هرچی که باشه اسمش روشه. کمپ شماره 12 اسرای جنگی.
در چه حالی اخوی؟ چی میخونی؟
زیارتنامه.
زیارتنامه؟
هر وقت دارم میره و سنگین میشه میخونمش. آرومم میکنه. زیارتنامه آقا علی ابن موسر رضاست. سوا کم میکنه.
نابود بچه اون طرف هایی؟
سبزواری.
دیگه حواسی برام نمونده. باید از اسمت میفهمیدم. ابراهیم سبزواری. حداقل اصالتا.
گوشت و خونم از اون درست. اصل و فرق. تو حال کجایی آقا سن؟
نیموریم.
نیمور؟ کجاست؟
یه جایی بین دلیجان و محلات. اون طرف ها رو میشتسی؟
راستش نه، من تو عمرم جز مشهد دیگه جایی نرفتم. خنده داره نه؟ همش تو سبزوار بودم.
اما من خیلی جا رفتم، خیلی شهرها. از شمار تو جنوب و زیر پا گذاشتم.
برای گردش تفریح؟
نه بابا، کدوم تفریح؟ کارم این بوده، رانندم. تریلی داشتم، جنگشو دادمش دست داداشم و رایو جبه شدم.
من کشاورزم. دلم قنج میزنه واسه زمین، واسه کاشتن و درو کردن و دوباره کاشتن، واسه دلشوروهاش که کشتت اونی میشه که میخوای یا نه. چند وقت به اینجایی؟
یه سالی میشه. دو سال تو جبهه بودم، سر پل زهاب و مریوان و سردشت و آخرش هم جنوب. بعدش اسیر شدم و بردنم اینجا.
خدا خوب صبر بهت داده. من تو این دو ماه دارم میبرم، میخوام بزنم بیرون.
چند روزیه که دارم تماشات میکنم، رفتارات یکم عجیب شده. اولا سرت به کار خودت بود، خیلی عرض جوشیدن با بقیه نبودی، گرادی هم بود. اما چند روزیه که کنار این پنجره وامیسی و بیرون رو تماشا میکنی.
میدونی بارون منو یاد زمین و کشت و زر میندازه. یاد روزایی که چشمم با آسمون بود و دلم پی زمین. نگفتی چرا منو میپای؟ کنار پنجره وایستادن جرمه. شایدم چون تازه واردم مشکوک میزنم. اگه وصله این ناجورم بگو.
نه نقل این حرفا نیست، اما گاهی اتفاقا اینجا میفته که اگه مواظب نباشیم و حواسمون نباشه کار دستمون میده. بعضیا بد جور کم میارن، گناهی هم ندارن، توانشون بیشتر از این نیست، باید مواظبشون باشیم. اینجا همه یه تن واحده هستیم، یکی که مریض بشه همه رو مریض میکنه. غلط نکنم زیارت خوندنت هم یه جور رد گم کردنه ها.
منظورت اینه که ازش استفاده ابزاری میکنه.
حالا به سلوم حرف میزنی، استفاده ابزاری
بهم نمیاد. گفتم کشاورزم، گفتی داتی، چیزی سرش نمیشه.
استغفرالله، خدا نکنه اخوی که منم چی فکری کنم. راستش چیزی که گفتی اصلا به ذهنم هم نرسیده بود، فکر کردم به بهانه زیارت نامه خوندن یه فکرهای دیگه ای تو سرت. همین
دوتا کارو با هم میکنم، اشکالی داره؟
نه خیلی هم خوبه، اما یکی از کارات خوندن زیارت نامه است، اون یکی دیگهش چیه؟
بعد بگم.
راستش آره، میدونیم اینجا همه باید با هم باشیم والا میشکنیم. من مفتش نیستم، خبرچینم نیستم.
از کجا معلوم؟ خبرچین ها مگه چجوری هن؟ رو پیشونیشون نوشته خبرچین؟ همه هفته پیش موشه یکیشونو گرفتی.
قبول که یکی شرایطو تاب نمیاره و وامیده، اما از هزار تا یکی اینطوری میشه.
بگو از هر ده هزار تا یکی، اما همون یکی میتونه همه اون ده هزار تا رو بندازه تو هچه. نمیتونه؟ بعد میگه؟
ناخره، حرفت حقه، قبول. اما من خبرچین نیستم، میتونی اینو از حاج محسن بپرسی، اونو که دیگه قبول داری. تو این دو ماهی که اینجایی باید شناختی باشیش.
پس چرا منو میپای؟ چرا سرت به کار خودت نیست؟
اتفاقا هست، اینم یکی از کارا.
کارت پاییدن بچه هاست که چی بشه؟
تا یه وقت کاری نکنن که همه تو درد سر بیافتن.
مثلا
هر کاری که فکرشو بکنه، هر کاری که چوبشو همه بخونه. ببین آقای ابراهیم، قرار نیست من نوعی کاری بکنم که جیره بخور نمیره 500 نفر رو واسه یه ماه نصف کنن، یا همه رو ساعت 4 صبح تو این سرما و یخمندون بکشن بیرون و کلاغ بر ببرن و سیا بدشون نمیاد بهونه دستشون بدیم. تو اگه دو ماهی که اینجایی، من یه ساله.
یعنی دست رو دست بذاریم؟
نه، اما هر کاری راهی داره.
من میخوام برای کسی درد سر درست کنم یا همه رو بندازم تو هچل. دست بر قضا میخوام کمک کار باشم واسه همین بچه ها.
خوبه، خیلی هم خوبه. اما با خیالای خام نمیشه کمک کرد، باید هر حرکتمون حساب شده باشه. اخوی، بسیا با ما شوخی ندارن، بتونن پوستمون هم میکنن. حاج محسن آدم پخته‌ایه، خیر همرم میخوان. تا حالا چند بارم خودشو سپر بلای بچه های بند کرده.
یکیشو خودم هفته پیش دیدم، خیلی مرده، خیلی.
باز هرچی تو کلت بهش بگو ضرر نمی کنی. اینجا باید ید واحده باشیم و الا میشکنیم، اونم خیلی زود. زودتر از اونی که فکرشو بکنی عقبی.
سلامتی آقای امام زمان اجمعان صلوات الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برادر، به حمد الله تفسیر این سوره هم تمام شد. جلسه بعد تفسیر سوره رعد رو انشاءالله
شروع میکنیم. توجه، ساعت شروع هواخوری اسرا به دستور جنرال سعد عبدالعزیز تکریتی تا 5 دقیقه دیگر شروع می شود و تا 1 ساعت و نیم ادامه خواهد داشت.
فرمایید هواخوری. جنرال عبدالعزیز مرحمت فرمودن، اونم برای 1 ساعت و نیم. بفرمایید. پاینده باشید انشاءالله. بفرمایید. خب آقای ابراهیم.
بله.
بفرمایید، بنده در خدمتم. آش قسم گو با بنده عمل داشتیم.
اختیار دارید از آقا. جسارتا عرض کوچیکی داشتم.
بفرمایید، در خدمتم.
راستش از آقا یه فکرهایی به کلم زده که حاج قاسم خوندنشونو گفتن که حتما بعد با شما در میون بذارم تا هرچی صلاح میدونین بفرمایین.
خب حالا چی تو کلت هست جنون؟ میخوای فرار کنی؟
نه راستش الان نه، ولی بی خیالش هم نیستم آجاقا.
پس چی؟ حرفتو بزن.
میخوام وارد انبار کنار محبت بشم.
انبار محبته؟ که چی کار کنی؟
حاج آقا مدتی که رفت آمد بعضی ها رو به اونجا زیر نظر دارم. فکر کنم اونجا چیزایی باشه که به دردمون بخوره. تا حالا ندیدم چیزی توش ببرن، اما همیشه نگهبان داره. چرا؟ اگه خالیه که نگهبان نمیخواد حاج آقا.
خب خیلی چیز ممکن اونجا باشه. منم البته کمی کنجکاو شدم، اما چطوری میخوایی بری اون تو؟
فکرشو کردم آجاقا. بالای میله ها اندازه یه نصف آدم بازه. خب اونقدر هست که بتونم خودم از اونجا سر بدم تو. اگه یکی قلاب بگیره خودمو میکشم بالا، میله ها میرم تو. فقط بچه ها باید هوام داشته باشن و سر نگهبان ها رو گرم کنن. جسارت آجاقا. اما این کار بچه هاییه که خیلی وقت اینجا و نگهبان ها رو میشناسن. اونام که به امر شمان.
چطوری میای بیرون؟ فکر اینم کردی؟
از همراهی که میرم تو.
گفتنش راحته، اما خدا میدونه در عمل چی بشه. میدونی اگه گیر بیفتی چی میشه؟ میدونی چی به روز هممون میارن؟
حرف شما واسه من حجته آج آقا. هرچی بفرمایید رو چشم. اما اگه بتونیم یه نقبی به اون انبار بزنیم، شاید دیگه مجبور نباشیم واسه یه استامینو فهم به این بحثی ها التماس کنیم. مسئولیتش هم تمام و کمال با خودم آجی. هرچی شد خودم گردم میگیرم.
حالا چرا تو بری؟
چون من از همه لاغرترم آج آقا. هیچ کدومشون از اون فاصله بین میله ها و دیوار نمیتونن رد شن. از کجا معلوم؟ شاید چیزایی اونجا باشه که حتی فکرش هم نمی‌کنیم. تو این دمایی که اینجا هم دیدم که بچه‌ها چی می‌کشن. نه یه غذای درست حسابی هست، نه حتی دارو. یکی سرما بخوره یه قرص نداریم بهش بدیم.
همه اینا رو بهتر از تو میدونم جوون. بهتر از تو میدونم. من الان 3 ساله که اینجا هم.
علاج
پسر خودم هم همینجا زاتوریه گرفت و شهید شد.
خدا رحمتش کنه.
شما این پسر خودمین. این جوادم این. میفهمی چی میگم آقا ابراهیم؟
علاج
اما نمیشه بی گدار به آب زد.
حاجی من بی اذن شما دست از با خطا نمی کنم. اینو قول میدم جلو همه. شما اینجا بزرگ همه ای، اما اگه اجازه بدین و بچه ها هوامو داشته باشن مطمئنم که آب از آب تکون نمیخوره. فوقش اونجا چیزی نیست و خیال همه راحت میشه. با حاج قاسم حرف زدم، یکم دو به شکه، یعنی دلش گره خورده به نظر شما، ولی لااقل اگه شانس داشته باشیم بشه یکم دارو از اونجا تامین کنیم، جلو خیلی از بیماریا رو میشه گرفت. حاجی
قاسم حرفی زده؟
نه نه، حتی یک کلمه، فقط از جوابایی که بهم داد خودش اومد.
فقط نمیخوام بهانه ای دست این بحثی ها بیفته.
خیالتون راحت.
یالله مزاحم که نیستم.
معاذالله، به موقع رسیدی آقا. میدونی چی تو سر این جوونه؟
بله حاجه، یعنی تقریبا، اما بهش گفتم بی اذن حاج محسن نباید دست از با خطا کنی.
خاطر جمع خوی، حاج آقا حق پدری به گردن همه ای ما دارن، اما حاجی قربون جدت، این بحثی ها هر وقت بخوان هر کاری میکنن، احتیاجی هم به بهانه مهانه ندارن، فقط کافیه حواس کنن یکی یا چند تا منو شلاق بزنن و کلاغ پر ببرن و کیف کنن، بعد میگم اخوی.
باشه باشه، تسلیم، قبول. میترسم اگه قبول نکنین تا نماز صبح دلیل و برهان بیاری. فقط باید حسابی هماهنگ بشین. حرف آخرم همینه، نباید بچه‌ها بیشتر از این عذاب بکشن.
اجماع سر بود.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر روز نزدیک غروب درهای آهنی بندها رو باز می‌کردن و ما دسته دسته درست مثل رودخانه‌های کوچیکی که هر کدوم از جای نامعلوم سرچشمه گرفتند از بندها بیرون می‌اومدیم و به هم می‌پیوستیم. محوطه اردوگاه رو آسفالت کرده بودن، اما انقدر بد که وقتی بارون می‌اومد بیشتر به حوضچه‌های کوچیک پرآبی که کنار هم قرار گرفته بودند شبیه می‌شد. هر 100 متر روی دیوارها برجک نگهبانی بود و هر کدومم به تیربار مسلح بودن. نگهبانا اجازه شلیک داشتن و به هر کس که فکر میکردن ممکنه فرار کنه میتونستن شلیک کنن. روی دیوارها هم دو ردیف سیم خاردار به صورت ضربدری و حلقه‌ای در هم تنیده شده بود و فرار از اونجا تقریباً محال بود. اون شب حاج محسن رو دیدم که با دو تا از بچه‌های بند توی محوطه قدم میزد. حاجی خیلی به محوطه نمی اومد، بیشتر توی بند بود، یا نماز می خوند یا کتاب. قرآن رو تقریبا حفظ بود. دور از چشم بعثی ها کلاس قرآن هم داشتیم. آخه هر جور کلاس و دور هم جمع شدن ممنوع بود. اگر می فهمیدن کارمون با کرام الکاتبین بود. ابراهیم و قاسم با احتیاط و آهسته به انبار نزدیک شدن. وانمود می کردن که با هم حرف می زنن. از بچه های قدیمی هم مسلم و محرم داوطلب شده بودن که سر نگهبان انبارو گرم کنن. محرم عربیش خوب بود و تونسته بود با بعضی از نگهبانا طرح دوستی بریزه. قبل از جنگ چند سالی توی عراق بود و زیر و بم عراقی‌ها رو خوب میشناخت. به نگهبان که اسمش عزیز بود سیگار تعارف کرد و مثل همیشه باش گرم گرفت. بعدم کم کم از انبار دورش کرد و برد طرف دیگه محبته.
توجه، اسرای ایرانی مستقر در کمپ نمره 12 باید بدانی که ساعت ترخیص از محوطه و اسکان در بندها تا 45 دقیقه دیگر اتمام می شود. تمامی اسرا باید رأس ساعت 8:30 در بندهای خود مستقر باشند. از این ساعت به بعد نگهبانها به هر اسیری که در محوطه ببینند شلیک خواهند کرد. این یک دستور است از طرف جنرال سید عبدالعزیز تکریتی، فرمانده محترم کمپ نمره 12 اسرا، که باید بیچون و چرا اجرا شود. اتمام.
محرم و مسلم نگهبانو به حرف گرفتن، الان وقتشه. چرا قوت همراته؟
آره همینجاست.
خوبه، این هم یه چاقو. بیا، دسته نداره، نتونستم بهترشو پیدا کنم، شاید به کارت بیاد. پیچوندمش لای روزنامه، بذارش تو جورابه. اجام.
ممنون.
مواظب نور چراغ قوه باش، اگه از بیرون دیده بشه میفهمن.
باش، حواسم هست.
وقتی میپری مواظب چاقو باش که پاتو جیر نده. حواستو حسابی جمع کن، اون تو گیر میفته هیچ کس نمیتونه به دادت برسه.
مواظبم. فقط
چی؟
حواست به بالای در باشه، همون جایی که میرم تو انبار
همین دور و برا باشن ما طوری که نگهبانا بو نبرن.
باشه حواسم هست، فقط خدا میدونه این کار به زحمت و درد سرش میارزه یا نه.
به خدا توکل کن قاسم جان، هرچی اون بخواد خیره.
یا علی
همینجا خوبه، قلاب بگیر.
اینم قلاب، برو بالا
محکم بگیر.
یا علی
حاجی چطوری بگم؟ اونجا همه چی هست، از شیر و مرغ گرفته تا جون آدمیزاد. همین که پریدم تو خوردم به یه جعبه، جعبه پخش زمین شد، نفسم بند اومد حاجی، بند دلم پاره شده بود. از بدشانسی یا شدم خوششانس پر از کنسر.
آروم باش، آروم بگو.
گفتم یا خدا کمکم کن. یه دو دقیقه همونجا بایستادم تا ببینم خبری میشه یا نه. شکر خدا کسی متوجه نشده بود آجی. اونجا هرچی بخوایم هست آجی، حتی لوازم یدکی ماشین هاشون اونجا هم بار میکنه.
عجب، بهتره به فکر تامین دارو باشی از اونجا فعلا، نه چیز دیگه.
چشم آجی، چرا قوبره که روشن کردم تازه دیدم اینا رو صلیب سرخ فرستاده. آرم صلیب سرخ رو همه جبه ها بود، یعنی باید بدنشون به ما، اون وقت انبار کردن اونجا.
از فطرتم
غیر اینا دو تا چیز مهم دیگه هم بود آجی. یکی دارو که شما مجوزمون رو صادر کردید و یکی هم اسلحه.
اسلحه اینجا
در یکی دوتاشون رو دیدم که باز بود، کلت کمری و فشنگ و خلاصه هرچی که بخواین. تونستم این دواها رو بیارم، فکر کردم از هر چیز دیگه ای واجب تره.
با این همه اسلحه کنار گوشمونه میتونیم یه گروه فرار تشکیل بدیم، فقط کافی مسلح بشه.
یه گروه درست حسابی.
عجله نکنین آقا، عجله نکنین. عراقی در مساده نیستن، یه انبار اسلحه رو بذارم بخید گوش ما و شب و بگیرم راحت بخوابم. قضا و دارونی چیزی، اما اسلحه یه خود عجیبه، به نظرم مشکوکه.
یعنی تلس آجی؟
بعید میدونم، چون خیلی خطرناکه. ما عقلشون میرسه که همه اینایی که اینجا سربازن و بسیچی، یعنی با اسلحه کار کردن، مردای جنگی هن. این یعنی گوشت رو بدی دست گربه. شما اینطوری فکر نمی کنی؟
راستش حاجی من عقلم به جایی قد نمیده، اگه تله نباشه پس بیعقلی کامله. حتی اگه 10 نفرمونم دست به اسلحه بشیم میتونیم اینجا رو در اختیار بگیریم، همشون رو قلقم میکنیم.
گیرم که این کار رو کردیم، بعدش چی؟ نزدیک موسلیم، نه مرز خودمون، چطوری برگردیم؟
درست میفهمید آجی، فکر اینجاشو نکرده بودم.
حداقل فعلا صلاح نیست که دست به اسلحه ببریم. آقا کاری که ابراهیم کرده حاج قاسم کارستونه، اما باید خیلی احتیاط کنیم. فعلا فقط دارو، فقط، نه چیز دیگه، اونم به قدر کفایت. نباید کاری کنیم که متوجه بشن. حاج قاسم
جونم، حاجی
حرفایی که اینجا زده شد باید فقط بین همین بچه هایی بمونه که تو این عملیاتن، میفهمی؟ حتی یه نفر دیگه هم نباید خبردار بشه. فوق محرمانه به مفهوم مطلق.
رو چشم آجی.
شما دو نفر برنامه‌ریزی کنین، خودت ببین چی لازم داریم چی نداریم، اما تا میشه دست به اساجی رو برید. از هر چیز حد اقلش رو صورت کن و بده به ابراهیم. دلیلش هم اینه که جایی نداریم تا پنهونش رو کنیم. اگه برای بازرسی بندیان راحت لو میریم، برای خودمون هم باید برنامه‌ریزی کنیم. این آقای ابراهیم نشون داد که جوان زرگوزداریه، باریکالله ماشالله، خیلی کار ازش برمیاد، باید بیشتر روش حساب کنیم.
اختیار داری نازی.
خب الانه که دیگه خاموشی بشه، چیزایی که ابراهیم آورده دست شما سپرده حاج قاسم، هر جا که صلاح میدونیم پنهونش کن.
چشم آجی.
از این ببینم شما دوتا باید با هم حسابی هماهنگ باشین. راستی آقای ابراهیم.
بله حاج خود.
این بار که رفتی تو انبار هر قدر که وقتت اجازه داد یه آمار تقریبی ذهنی از اسلحه ها بگیر.
چشم آجی.
اینجوری نه لو میره نه کسی میفهمه که چی میدونیم.
یعنی عملیات آجه ها؟
نه پسرم، نه، فعلا فکرشم نباید بکنیم. این فقط برای روز مباداست. فهمیدی چی میگم؟
بله بله حاجی.
هرچی اطلاعاتمون از دوروبرمون بیشتر بشه به وقتش بهتر میتونیم تصمیم بگیریم و برنامه ریزی کنیم. این فقط باید بین ما سه نفر باشه.
چشم حاجی، خاطرتون چه؟
خیلی خوب، حالا دیگه برید. لا حول ولا قوت الا
بالله. بفهم. سه تا کنسرو ماهی، اینم چهار تا لوبیا، اینم پنج تا استون فن. نوبت صورت برداری از مهمات. حالا
اخوان ایرانی،
یا خدا حاجی،
اخوان ایرانی، توجه توجه به دستور قائد اعظم رهبر بزرگ مردم عراق و فرمانده کل قوای مسلح کشور عراق صدام الحسین التکریتی به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری مردمی عراق جیره امشب اسرا به دو برابر معمول افزایش می‌یابد. زنده و جاوید باد صدام الحسین التکریتی، قائد اعظم مردم العراق.
خدا لعنتش کنه.
یوسف گمگشت آزاید بکنه. هم مخور کلبه احسان شود روزی گلستان. هم مخور.
خدا را شکر حاجی، مردم و زنده شدم. کجا بودی؟
دوستان را ما کجا از یاد بردی؟
دمت گرم.
یه نیم ساعتی به وقت هواخوری اضافه شده، اما خیلی معطل نکنی یا ممکنه نگهبان بو ببره.
محرم و رمزون باشن؟
آره اخوی، اما بجوم یه رب دیگه بر میگردم. یا علی.
علی آرت.
نخبه باید تحرک داشته باشه، باید پیشرفت کنه. نخبه فعال برای کشوری ثروت عظیمی.
از نظر من هر کسی که بتونه یه مشکلی رو از کشورش حل کنه، در یک گام حتی شده یک قدم کوچک برداره، نتیجه واقعی اونه.
تو کمتر از یک سال تمام مجوزهای مورد نیازش رو گرفتیم و دانش بنیان نوپای نوع دو براش مجوز دانش بنیان گرفتیم.
پیشتازان بی ادعا.
در سرزمینی که خورشید دانش و ایثار هرگز در آن غروب نمی کند، مردانی از جنس علم و ایثار قدم بر می دارند. آنان که دانش خود را نه برای نام، که برای آرمانی بزرگ به کار گرفتند. ایران قوی. اینجا در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جبهه دیگری از تلاش برای خودکفایی و امنیت ملی شکل گرفته است و جوانان نخبه زیادی با سلاح پژوهش و ایمان سنگر علم و فناوری را فتح می کنند.
سید محمد علی میرحبیبی هستم، متولد سال 74، از استان اصفهان، شهرستان زیبای خانسار. توی یک خانواده کاملا معمولی به دنیا اومدم، البته خانواده‌ای که همیشه اخلاق، تلاش